در این زمینه دولت دو تصمیم مهم گرفته که در روزهای آینده اجرا خواهد شد. فرهاد دژپسند روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه گفت یکی از تصمیمات مهم این بود که به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی کمک کنیم. به افزود دولت برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه می‌دهند، اگر سلب سهام با سلب حق تقدم باشد، 20% درآمد مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود و این جایزه بزرگی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی در بورس. وزیر اقتصاد اظهار داشت اقدام دیگری که انجام شد این است که از سال 94 در قانون رفع موانع تولید حکمی داشتیم که صندوق توسعه ملی باید سالیانه 1% ورودی خودش رو به عنوان سپرده در صندوق تثبیت سرمایه بورس قرار میداد و چون تا کنون اختلاف نظر بین بورس و صندوق توسعه ملی بود، این مهم انجام نشد. لحظات شبانگاهی بسیار خوبی رو براتون آرزومندیم از رادیو اقتصاد و از شما دعوت میکنیم به اتفاق ما شنونده برنامه زنده راه یافت باشید.
مردم واقعا خوب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر صفحه مسکن نفت نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهیافت ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه امشب با موضوع کشاورزی در خدمت شما هستیم. همچون شب گذشته که دیشب هم به همین موضوع پرداختیم از زاویه دیگری، البته همطور که حتما مستحضر هستید کشاورزی یکی از ابزارهای مهم جهش تولید هست. به تعبیری بگیم در میان رشد منفی اقتصادی، کشاورزی بخشی است که میتواند آبروداری کند برای اوضاع مختلف کشاورزی و البته عزیزان کشاورز با چالش‌های مواجه هستند که در برنامه امشب می‌خوایم به اون بپردازیم. در تلیعه برنامه امشب رهیافت گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو به اتفاق بشنویم. منتظر پیام‌های شما شنوندگان عزیز به ویژه کشاورزان گرامی هستیم. 30,036,37 زمانه پیام کوتاه ماست.
امسال بنده عرض میکنم جهش تولید.
تحقق جهش تولید در کشور نیازمند ابزارهایی است که یکی از آنها را باید کشاورزی مدرن دارد که در آن با استفاده از دانش و فناوری روز، بهره‌وری و تولید محصول در اراضی باغی، زرایی و واحدهای دامی و صنایع تبدیلی به بالاترین میزان میرسد. کارشناسان میگویند گام اول جهش تولید در کشاورزی ورود دانش به این عرصه است.
وارد کردن علم و تکنولوژی در عرصه کشاورزی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در اراضی و مزارع تولیدی بخشید.
دانشی که از آن سخن میگوییم در کشور موجود است و با ورود آن به عرصه کشاورزی میزان تولید در واحد سطح افزایش می‌یابد.
قبلا هلوهوش 2 هکتار داشتیم، الان امسال تونستیم به 4 هکتار برسیم.
و در گام بعدی باید ارتباط بخش کشاورزی با بخش‌های پشتیبان برقرار شود، آنطور که این کارشناس میگوید.
حلقه پشتیبان یا میتونه صنعت باشه که فراوری کنه، گوجه فرنگی رو بگیره تبدیل به رب کنه بفروشه، یا
حلقه پشتیبان میتونه بازرگان باشه، گوجه فرنگی رو بگیره و مستقیم صادر کنه به بازار مصرف.
که این موضوع میتواند با یک الگوی کشت مناسب از هدررفت تولیدات کشاورزی جلوگیری کند.
من کشاورز بایستی با یک کلیک کردن بر روی یک نرم افزار بدونم وضعیت سیب زمینی از لحاظ تقاضای برای کش و پر شدن ظرفیت تولید در داخل همین الان در چه شرایطی قرار گرفته و من خودم الان تصمیم بگیرم که خب تا همین الان این میزان تقاضا برای کش وجود داره با توجه به سرانه مصرف داخلی که در کشور هست، پس تا حالا پر شده.
در نتیجه همین کشت مناسب و برنامه ریزی شده میتوان وابستگی و واردات محصولات کشاورزی را کاهش داد. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ذرت، جو، گنجاله و همچنین شکر، دانه های روغنی در سال گذشته و سال قبل بیش از 14 میلیارد دلار از این دست ما واردات داشتیم و خب قطعا سال جاری ما با توجه به مضایقی که در مباحث ارزی داریم باید به این جهش دست پیدا بکنیم.
کشاورزی بخش پیشران رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخشی که سال گذشته رشد 8% رو تجربه کرده و بدون شک جهش در کشاورزی میتواند برای دیگر بخش های اقتصادی مانند صنایع غذایی و دارویی هم حکم موتور محرک را داشته باشد. با رحیاف همراه باشید.
خب، گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو اتفاق شنیدیم. جناب آقای دکتر محمد شفیع ملکزاده، رئیس محترم سازمان نظام صنفی کشاورزی، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. تلفنی هم از نمایندگان محترم مجلس مهمان روی خطمون، خط ارتباطمون خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. جناب ملکزاده، خدمتتون سلام میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه کشاورزان و دامداران زحمتکشمون، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای مجزاده، چه خوب شد که تو این گزارش همکارم آقای محمودآبادی صحبت آقای نوبخت هم پخش شد.
بله،
چون ظاهرا اون 14 میلیارد دلاری که سال 98 ارز ترجیحی دادن برای کالاهای اساسی که البته کود هم شاملش میشد، 4 میلیارد دلار که کم شد، بالاخره این کسری 4 میلیارد دلار به گوشه کودم گرفت. ما امشب میخواییم به بحث کود و سم بپردازیم که در تقریبا یه دهه گذشته، ده روز گذشته در واقع خیلی سرصدای کشاورزا رو بلند کرده.
بله،
اینکه آقا این چه وضعشه، مثلا یه چیزی 8 برابر 5 برابر و اینکه بالاخره ما 50% نیاز کشور، نیاز کشاورزیمون کوده، چه موقعی که میخواییم یه چیزی رو بکاریم برای تقویت ریشه، چه موقعی که داره رشد میکنه برای اینکه محصول بیشتر بده. وضعیت میدانی کشاورزی برای ما تشریح بکنید آقای ملکزاده، حوزه کود و سم.
بله، حضور شما عرضم، به هر حال ما با توجه به فقر خاکی که امروز در بخش کشاورزی داریم،
بله،
و متاسفانه حالا با توجه به اینکه شاید آزمایشات لازم به خوبی صورت نگرفته یا بعضن نتونستیم به خاطر عدم نقدینگی از نهادها و کودهای با کیفیت استفاده بکنیم یا به میزان کافی استفاده بکنیم، خب امروز خاکامون نسبت به عناصر غذایی واقعا ضعیف و فقیر هستن و لازم هست که امروز اگر بنا هست عملکرد ما و تولید ما مناسب باشه و در حد اینکه هم درآمد اقتصادی داشته باشه، هم ما بتونیم به خودکفایی برسیم، باید 100% از این نهادهای شیمیایی معدنی عالی استفاده بکنیم تا انشالله به اون عملکرد برسیم. ولی خب متاسفانه علارغم اینکه به هر حال این نهادها باید به صورت یارانه‌ای به دست ما برسه، اینکه عرض میکنم متاسفانه میگم ای کاش به این شکل نبود تا ما این وابستگی را نداشتیم و از ابتدا به صورت آزاد خودمون خرید میکردیم و از اون ورم میتونستیم محصولاتمون رو به صورت آزاد بدون دغدغه بفروشیم،
نه اینکه
قیمت هم به ما تحمیل بشه.
عجب.
بله، و امروز حالا یه مشکلی در بحث تأمین این نهاده ها هست و یه مشکل هم در بحث توزیع داریم که امروز متاسفانه شاید بخش عظیمی از کودهای شیمیایی کشاورز باید از طریق بازار آزاد تهیه بکنه. به عنوان مثال همون کود اورهی که امروز 54,000 تومان باید به دست کشاورز به صورت یارانه دار برسه، به میزان کافی این اتفاق نمیفته و کشاورز شاید بیش از 50-60% کود اوره مورد نیاز خودش رو باید از بازار بین 150-160-170,000 تومان تهیه بکنه.
بفهمی که کود اوره کود اوره کی استفاده میشه؟
کود اوره معمولا خب برای بعد از زمانی که دیگه گیاه به گل میره.
بله.
و ما در زمان عذر میخوام برای زمان پنجه زنی، یعنی بعد از کاشت، ما برای زمان پنجه زنی و به حساب به ساق رفتن و برای رشد گیاه از کود اوره استفاده میکنیم.
فسفات رو زمانی که میخوای ریشه رو تقویت کنی استفاده،
برای تقویت ریشه است. یعنی در زمان کشت شما باید همزمان با کاشت بذر کود فسفات هم به خاک بدید که برای تقویت ریشه، و به شدت هم نیاز داریم. یعنی خاکای ما بیشتر از کود اوره و سایر کودها به کود فسفات نیاز داره. حالا بعضی از کودها هست مثلا مثل کود سوپر فسفات ساده، چون خیلی لازم و ضروری نیست کشاورزا استقبال نمی کنن، استفاده نمی کنن. اما کود سوپر فسفات تریب، دی آمونیوم فسفات، کلورور پتاسیم، اینا کودهایی هستن که واقعا مصرفش بالا هست و کشاورزان استفاده میکنن و خاکهای ما هم به شدت نیاز داره، که اینا خودش در بحث قیمت تمام شده محصول با توجه به هزینه‌ای که به کشاورز تحمیل میشه خیلی تاثیرگذار هست، که به خاطر همین واقعا ما اگر بنا هست تولید کننده را حمایت بکنیم، باید این کودها را با قیمت مناسب در اختیار کشاورز قرار بدیم، چون از اون ور انتظار داریم که محصولش را با یک حداقل قیمتی که به عنوان خرید تضمینی دولت اینو تعیین میکنه و اعلام میکنه، محصولش خریداری بشه، که اگر غیر از این باشه واقعا مفروم به صرفه نیست. و ما امروز با صحبتایی که از کشاورزانمون میشنویم، هم با مکاتباتی که از طریق نظامهای صنفی به ما صورت میگیره، هم مصاحبه‌هایی که دوستان و همکاران ما انجام دادن، و اجتماعی که کشاورزان امروز در دفاتر ما، حتی در شهرستانا و روستاهای خودشون در مقابل جهاد کشاورزی و یا بعضن فرمانداری انجام دادن، همه اعتراض به این بوده که با توجه به این افزایش قیمت 5-7 برابری کود شیمیایی، ما به هیچ عنوان توانایی تولید محصولات استراتژیکی مثل گندم و یا کلزا و یا جو نیشه به حساب چغندر قند اینا رو نداریم. بله. یا اینکه دولت باید کمک بکنه این قیمت کاهش پیدا بکنه و به راحتی در اختیار کشاورز قرار بگیره.
بله.
یا اگر غیر از این باشه ما تواناییشو نداریم، اصلا کشت نمی کنیم. آه. یا به سمت کشت محصولات آب بر میرن مثل سیفیجات، سبزیجات و محصولاتی که واقعا تولیدش به خاطر اینکه مازاد بر نیاز ما صورت میگیره، فردا ضربه های سنگینی رو هم به تولید کننده میزنه، بازار اشباع میشه به هر حال، هم به منابع آبی و خاکی ما، و از این طرف هم ما دیگه اون بحث خود اتکایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک رو نمیتونیم رقم بزنیم، و این باعث میشه که متاسفانه با توجه به تحریم هایی که امروز وجود داره و مشکلاتی که ما در این زمینه داریم، با مشکلات بسیار زیادی روبرو بشیم و دولت مجبور میشه یک محصولی مثل گندم رو به میزان زیاد نیاز داریم وارد بکنه و ارز سنگینی رو از کشور خارج بکنه. الان شما مطمئن باشید دولت با قیمت کمتر از 6000 تومان برای هر کیلو گندم نمیتونه گندم رو بیاره وارد کشور بکنه.
کیلو چقدر؟
کیلوی 6000 تومان. چون برآوردی که الان شده، خریدی که در محل صورت میگیره در کشورهای خارجی مثل روسیه یا حالا اوکراین و جاهای دیگه، به اضافه حمل و نقل و تخلیه و ترخیص کالا، چیزی حدود $300 هر تن گندم با دولت تموم میشه.
بله.
که این $300 رو
داره به قیمت آزاد
با عرض نیمایی که الان 20000 خورده ای شده، 100% بالای کیلوی 6 تومن میشه.
متشکرم جناب ملک زاده عزیز. جناب آقای دکتر عسکری، نایب رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر عسکری، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم محضر حضرت عالی، شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. جناب ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، به نمایندگی از قشر زحمتکش روستایی و کشاورز در استودیو تشریف دارن و گلایه کردن از افزایش قیمت‌هایی که تو این زمینه اتفاق افتاده و وضعیت میدانی کود و سم رو بهش اشاره کردن. امروز آقای دکتر خوازی مجلس بود اگه اشتباه نکنم، درست میگم آقای دکتر اسکری؟
بله.
درباره این موضوع آیا با دکتر خوازی صحبتی شد؟ چه پاسخی از آقای دکتر خوازی شنیدید؟
عرضم بازورتون، من از اسلام مجدد دارم خدمت آقای ملک زاده و تشکر میکنم از تلاش هاشون. ما دیروز هم کمیسیون خدمت آقای دکتر خوازی و معاونین بودیم.
بله.
قرار بر این شد که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اختیاراتی که داره در بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی مخصوصا گندم تعیین تکلیف کنه. وزارت جهاد کشاورزی یک قیمتی را اعلام کرده، 4600. پیش بینی میشه که دولت نرخ گندم آینده رو
بله
حدودا 3200 بزنه.
بله، خرید تضمینی.
خرید تضمینی 3200 یه مقداری کم هست. ببینید دولت عجولانه اومد یه حرکتی انجام داد و بحث مربوط به افزایش قیمت کودهای فسفات پتاسه رو چند برابر بالا برد. این واقعیتش نه منطقی است نه عقلائیه. مجموعه ای که امروز داره برای امنیت غذایی کشور کار میکنه
بله
یه بارگی بره تو شوک و یه اتفاق بیفته که عواقب بدی رو در پی داشته باشه. ببینید الان این قیمت کود فسفات پتاسه چند تا اتفاق رو در پی خواهد داشت. یکی این که گندمکاران ما راغب نیستن به گندم بکنن خیلیشون. نکته دوم، ما در آینده قطع به یقین افت عملکرد خواهیم داشت به خاطر که کود فسفات پتاسه استفاده نمی کنن. نکته سوم، در بحث نان مردم باید برای سال آینده تو بحث ذخیره محصول استراتژیک بریم خلیج فارس با چند برابر قیمت بخریم.
بله.
اگه قرار ما بریم چند برابر قیمت بخریم، چرا نمیایم یارانه ها رو به کود بدیم که کشاورز ما به راحتی تولید بکنه، اشتغال ایجاد بشه، انگیزه ایجاد بشه، جهش تولید شکل بگیره. اینا برگرفته از این فضای بیمدیریتی است در کشور. ما بارها هم تاکید کردیم و اعتقادمون بر اینه باید تعیین تکلیف بشه. یعنی الان خود وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه دولت، دستگاه‌هایی که توی فضاها دارن کار میکنن یه مقداری بی‌تفاوتن نسبت به این موضوع. ما آینده قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.
بله.
و قطعا باید چاره اندیشی بشه. ما خیلی سریع و شفاف به وزیر محترم عرض کردیم، به دستگاه متولی گفتیم باید تعیین تکلیف کنن. الان تقریبا فضای مجلس در بحث نهادهای کشاورزی یک فضای ملتهب و نگران کننده است.
بله.
اگر دولت تعیین تکلیف نکنه قطعا مجلس فرود خواهد کرد و در راستا بر اساس قانون و اون فضای اهرم‌های قانونی که داره بالاخره به میدان میاد و باید پاسخ باشن مسئول.
بله آقای دکتر اسکری، توضیح آقای خوازی چی بود تو این زمینه؟
آقای خوازی دارن تلاش میکنن که این اتفاق بیفته. الان رفتن یه قراردادهای بستن کودای فسفات پتاسه رو هم وارد بکنن و هم تولید بکنن. یه ایرادی که وجود داشته اینه که این دوستان تو بحث ذخیره های استراتژیک دقت نکردن، مقصرم، باید پاسخ بدن. قبل از آقای دکتر خوازی کسی که مسئول وزارت خونه بوده این قیمت ها رو پذیرفته تقریبا و الان آقای خوازی و مجموعه وزارتخونه باید یه تمهیداتی در نظر بگیرن که اتفاقات خوبی بیفته و
بله
این دغدغه‌ای که کشاورزان ما دارن برطرف بشه انشاءالله.
بسیار خوب آقای ملک زاده.
جناب آقای دکتر عسکری، با عرض سلام و احترام بندم خدمت حضرت عالی، عرض شب بخیر دارم و خسته نباشید و خیلی خوشحالم که به هر حال مجلس شورای اسلامی ما امروز با حضور افرادی مثل حضرت عالی که من شناخت چندین ساله دارم، از زحماتی که میکشید، دلسوزی که دارید، جناب آقای دکتر هم تحصیل کرده بخش کشاورزی هستن و هم خدمت شما که عرض کنم خودشون کشاورز و کشاورزاده بودن و قطعا میدونیم به ما کمک میکنه در این زمینه. اما ما انتظاری که داشتیم از کمیسیون کشاورزی و مجلس شورای اسلامی در کل برای پیگیری این موضوع این بود که در واقع یک پیگیری اساسی بشه که خود دولت و یا سازمان برنامه و بودجه مخصوصا جناب آقای دکتر نوبخت را برای پاسخگویی به مجلس بکشن، که از زمانی که ما شنیدیم آقای خاوازی رو خواستن و اطلاع هم داریم در رابطه با افزایش قیمت کودها اصلا در حوزه اختیار ایشون نیست، و اطلاع هم داریم که مدت هاست از زمانی که بحث حذف ارز دولتی برای نهادهای کشاورزی صورت گرفته ایشون با تیمشون محکم دارن دنبال میکنن، ولی متاسفانه حریف دولت و مخصوصا سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد نشدن. این انتظار رو داشتیم که واقعا مجلس مخصوصا کمیسیون کشاورزی عزیزانمون در سازمان برنامه و بودجه رو بخوان برای پاسخگویی تا این موضوع زودتر دنبال بشه و شاید به نتیجه برسه، چرا که در واقع این تصمیمات در اونجا گرفته شده و ما تشکل‌ها هم که این موضوع رو داریم دنبال میکنیم در واقع به همین نتیجه رسیدیم که باید سازمان برنامه و بودجه و خود آقای خدمت شما که عرض کنم نوبخت و شورای اقتصاد باید جوابگوی ما باشن. اما جناب آقای دکتر اطلاع دارید همینجوری که شما هم فرمودید وضعیت جالبی نیست و ما با مشکلات زیادی داریم روبرو میشیم، و امروز البته این حرف فقط امروز نیست، در هفته اخیر با اعتراضات شدیدی که از سوی کشاورزان و خدمت شما که عرض کنم نمایندگان ما نظام‌های صنفی در استان‌ها و شهرستان‌ها اتفاق افتاده، همه تصمیم به این دارن که اگر نهایتاً تا 25 شهریور یا پایان شهریور که آخرین مهلت است برای اعلام قیمت، یک قیمت منطقی و اساسی اعلام نشه و این بحث افزایش قیمت کودها حل نشه، دنبال یک اعتراض جمعی هستن و امکان داره یک تجمع بسیار بزرگی از طرف کشاورزان در پایتخت اتفاق بیفته، و اتفاقا گفتن وزارت جهاد هم نه، ما بیشتر از نمایندگانمون که انتظار ازشون داشتیم و از بطن خودمون انتخاب شدن با رأی کشاورز و دامدار امروز وارد مجلس شدن، ما بیشتر از اونا انتظار داریم امکان دارن بیان یا در جلوی مجلس شورای اسلامی یا در جلوی دفتر ریاست جمهوری توی پاستور بیان این تجمع رو شکل بدن، که این واقعا اصلا با این وضعیت امروز ما به خاطر هم بیماری کرونا هم به خاطر بحث امنیت ملی اصلا به صلاح نیست. و ما خواهشی که داریم حضرت عالی که به هر حال دلسوزانه داری این کار رو پیگیری میکنید اینو به جد دنبال بکنید، و حالا خود رئیس جمهور رو حتی اگر بشه تحت فشار قرار داد که از این تصمیمی که گرفته شده به هر حال منصرف بشن، و یا حداقل در بحث تعیین قیمت محصولات کشاورزی یه فکر اساسی بشه که کشاورزان ما تشویق بشن هم برای کاشت محصولات و یا اینکه در کل منصرف بشن از این تجمعی که میخواد صورت بگیره تا انشاءالله اون اتفاقات ناگواری که نباید شکل بگیره اتفاق نیفته و ما مثل سالهای قبل بتونیم انشاءالله در تولید محصولات استراتژیکمون موفق باشیم.
ممنونم آقای دکتر عسکری. اون چی که آقای ملکزاده گفتند شاید سابقه نداشته باشه در کشور، توزیع کشاورزی هم چه اتفاقی بیفته. همیشه گله می‌کردن درباره قیمت خرید تضمینی، اما هیچ وقت به این شکل نبوده. قاعدتا مجلس به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی میتونه تو این عرصه ورود کنه، و درسته که بودجه میگه 10 میلیارد دلار باید کالای اساسی وارد شه، اما چرا این 4 میلیارد دلاری که از 98 به 99 کم شده چرا باید گوشش به کود و سم بگیره؟
ارزم حضورتون، من تشکر میکنم از جناب ملکزاده. ببینید، ما از روز اولی که وارد مجلس شدیم این بحث رو به طور جدی دنبال کردیم، چون میدونیم عواقبش چیز و چه اتفاقی میفت. وقتی امنیت غذایی آسیب ببینه قطعا مشکلات و مسائل پشت سر هم ایجاد خواهد شد. واقعیتش دولت تعمدن داره این کارا رو میکنه.
چرا آقای دکتر عسکری توضیح بدید؟
من شخصا نگاهم اینه، چون دولت نتونسته در راستای خدمتگذاری به مردم فضای ایجاد بکنه و الان پایان ماموریت دوره دومش هست،
خب
در حال احساس من اینه که یه مقداری میخواد نارضایتی ایجاد بکنه، وگرنه با بحث حل مشکل کود نمیخواد شق القمر بکنه، خواهد یه فضا ایجاد بکنه. الان وارد کنندگان اعلام آمادگی کردن، خود فضایی که وجود داره ما میتونیم حتی کل فسفات رو تولید بکنیم.
الان وارد کنندگان اعلام آمادگی کردن که وارد کنن، یعنی آی اسکری؟
بله، الان خیلی از وارد کنندگان اعلام آمادگی کردن.
الان نماینده وارد کنندگان گفته که کود و سم هم آمریکایی‌ها برای وارداتش به ایران تحریم کردن اون رو. این
نه نه، الان نگاه کنه شما کشورهای اطراف ما، کشورهای آسیای میانه،
خب
الان خیلی از کشتی ها در دریا کود هم دارن میکنن و نیاز به آزاد کردن ارز دارن.
بله،
بانک مرکزی و دولت تعمدن این کارو نمیکنه. جاشان بحث
نه، آخه دولت میخواد این نارضایتی برای چی به وجود بیاره که شما میفهمید تعمد داره؟
خب حالا به هر حال اگر میخواد نارضایتی به وجود نیاد که این کارا نمیکرد. اصلا ماموریت دولت خدمت صادقانه به ملت و مردمه. میدونه تحریم ها بوده، میدونه کرونا بوده، میدونه مشکلات اقتصادی بوده. میگه آخرین نقطه ای که در حوزه فضای اقتصادی ما نه تنها رشدمون منفی نبوده بلکه رشدمون مثبت بوده در بخش کشاورزی، این تولیدات محصولات کشاورزی بوده.
دوست.
الان هم دولت اومده دبه در آورده، امروز صبح تو بحث مسئله مربوط به واردات نهاده ها داره مشکل ایجاد می‌کنه. خودم رفتم بندر امام بازدید کردم، 400 هزار تن ذرت دچار قارچ آفتوتوکسین شده، هزاران تن سویا رو هم انبار کردن، حوادهی نکردن، دچار خودسوزی شده.
کی وارد شده این آقای
اینا؟
کی وارد اینا کی وارد کشور شده آقای عسکری؟
من تقریبا دو ماه پیش که رفتم دیدم مواجه شدم به این صحنه ها، در صورتی که دولت مکلفه کالاهای اساسی و محصولات استراتژیک رو تا اونجایی که مورد نیاز هست حداقل به اندازه 6 ماه ذخیره بکنه.
خب
این قانونه، این مصوبه ستاد چیز دبیر شورای امنیت ملیه که این اتفاق باید بیفته.
آقای دکتر
اسکری دولت پاسخ بوده چرا این کارو نکرد؟
آقای دکتر، از اعضای هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود گفتن که انبارهای وزارت جهاد و شکر خدمات حمایت کشاورزی پر از کود و سمه و تا یه سال دیگه هم کفاف کشور میده، اما متاسفانه تو بازار توزیع کافی نمیشه. حالا شما از ذرت گفتید،
اگر باشه ما حتما روز یک شنبه تو مجلس قضیه رو دنبال خواهیم.
این رو آقای حسینی گفته، عضو انجمن واردکنندگان کود و سم، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود. گفتن
اگر
قیمت کود 10 برابر شده
آقای حسینی سم بتونه یک ارتباطی با ما بگیره، من یک شنبه
حالا همکارا میگیرنش،
آمادگی دارم که به اتفاق این بریم بازدید و اگر شرایط مهیا بشه خبرنگاران بگیم بیان اونجا، من خودم مصاحبه میکنم.
خب آقای حسینی یزدی الان رو خط ارتباطی مونن، عضو محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود. سلام آقای حسینی یزدی.
سلام قربان، شب شما بخیر.
آقای دکتر عسکری رو خط ارتباطی مون هستن، عضو کمیسیون کشاورزی، نایب رئیس کمیسیون. آقای ملک زاده هم در استودیو هستن، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی. آقا ما کود و سم داریم تو انبارا توزیع نمیکنن آقای حسینی یزدی؟ به صراحت بگید.
سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار. خدمت شما عرض کنم داستان کود با سم جداست.
خب بگید، هر دوشو بگید.
بله، کود وضعیتش جداست. کود در اختیار بیشترش در اختیار شرکت خدمات حمایتیه.
خب آقای رسولی.
بله.
درست.
هم ارزاری گرفتم، هم کودا رو آوردن و نظارت با هیچ کی نیست.
نه، ارز چی گرفتن؟ ارز ترجیحی گرفتن؟
نه، ارز 4200 گرفتن.
خب ترجیحی دیگه، 4200 دیگه.
بله، 4200.
با این ارز وارد کردن اما توضیح نمی‌کنن.
الان من نمیگم توضیح نمی‌کنن، نمی‌دونیم چی شده. اگر قسمت نظارت هست برای شرکت خدمات حمایتی که شرکت دولتیه و میباید در وقت 44 نباشه که هست، و تمام عرض و یوهی همین سری آخر هم که گرفتن تمام عرض بخش من که عصبیانی هم ببخشید، تمام عرض قسمت رو گرفتن و هیچ عرضی به بخش خصوصی ندادن و اصلا میباید نباشن. این عرض چی شده؟ نظارتش چی شده؟ چطور شده؟ کودهایی که قبل از عید آوردن بعد آوردن یه هایی داره 10 برابر میشه.
آقای دکتر عسکری شنیدید توضیحات های حسینی رو؟ آقای دکتر عسکری،
آقای حسینی چونه دلم
بفهمید. آقای دکتر عسکری
عرض سلام دارم. عرض
بنده عرض سلام دارم،
خدا قوت.
من اول سال خدمت آقای خوابازی عرض کردم، نامه به همه جا به مجلس نوشتم، به رهبری نوشتم، به ریاست جمهوری نوشتم که آقا یک بلایی داره سر این که وضع کشاورزی میاد که ما سم و کود و اول گفتم 4 الی 5 برابر با این قیمت ارز نیمایی بالای 6 برابر میشه. الان یک ماهه دو ماه فشار دارم میارم میگم آقا هنوز ما علف کشی برای گندم نداریم، در سال آینده همین موقع ما با کمبود 40% گندم